با درود بر شما وطنان گرامی، هر گالون برابر 3.78 لیتر. بله، تحقیقات به عمل آمده توسط وطنی زنگ زنگ آقا خیلی ممنون. من عرض کردم حدوده، حالا اصلا جز چیز تنه اصلی حرف نبود، ولی به هر حال خیلی ممنون. توی گوگل هم زدیم، بله، هر گالون آمریکایی 3.78 لیتر. این داستان گالون و اینچ و پاوند و پاوند فوت و اینا که در فیزیک هم به کار میره یه چیز بسیار بسیار احمقانه است. دنیا رو گیج کرده. آخرین سالایی که ما در دانشگاه بودیم اینجا تازه کانورژن آورده بودن به اینترنشنال سیستم آف یونیتس، چون اینترنشنال سیستم آف یونیت همه دنیا استفاده میکنن و آمریکا مونده که چه بکنه، بین هر دو سرگردان. اما هنوز سیستم اینچ و فوت و این حرف هاست که اینها اساس کارشون هم خیلی خنده داره. مثلا اینچ از اینجا تا اینجا دماغ ملکه رو میگفتن، اینچ یا پای اعلی حضرت رو میگرفتن، بودن خب این یه فوت، فوت برابر 12 اینچ بمانه. خب برویم بر سر این که خب یک مغلطه‌ای داریم به نام ژنتیکس فالسیز، مغلطه ژنتیک. جنسیس یعنی ریشه و سرچشمه، یعنی ما به عوضی که مطلب رو نگاه کنیم میریم سراغ این که ریشه چی بوده، ریشه رو مورد سوال قرار بدیم. مثلا فرض کنید که اگر بگوییم که اندیشه کتاب مثلا کاپیتال مارکس یا کامیونیست منیفستو، که این دو کتاب کتاب هستن که در جهان جز 50 کتابی هستن که جهان رو تغییر دادن، ها کار نداره، این آقای انگلس و مارکس نشسته بودن در یه مشروب فروشی، مثل میگم ها، این اندیشه از اونجا اومد و بعد کتاب منتشر شد، بگوییم اه دو تا عرق خور، آقا این چه کتابیست که تو عرق فروشی اندیشهش آمده و از اونجا فلان. یعنی ما سورس و ریشه رو و اونجایی که سرچشمه گرفته، جنسیس سرچشمه ریشه، اینو مورد سوال قرار میدیم و ولم نمی کنیم که اینا دوتا عرق خور بودن پس کتابش هم به درد نمیخوره دیگه. بله، اینم این مغلطه دیگریست که حواسمون باشد. خب تو کوه کوی، این لاتینه تو کوه کوی، این تلفظش هم خیلی مشکله، کوه کوی Q-U-O-Q-U-E کوه کوه تلفظ میشه، کوه کوه، کوه کوه یعنی در واقع باز اینم از مغالطات حمله به شخصه، مثل این که یک کسی را میفته به اطراف اکناف دنیا از مضرات دخانیات صحبت میکنه. خب یا یک کسی که 5 زن داشته و طلاق داده از مضرات طلاق و در راستای استواری خانواده صحبت میکنه. میگوین اولی میگوین این آقا خودش روزی 3 سیگار میکشه، میگه سیگار چیز بدیه. اینا به هم هیچ ارتباطی نداره آقا، در این که مثلا دخانیات سیگار چیز بدیست و مصرف اون ضرر دارد درسته، حالا این آقا میخواد بکشه میخواد نکشه. این در زبان فارسی معادلش هست رطب خورده، منع رطب چون کند، کسی خودش رطب میخوره نگه رطب نخورین، این مغالطه است، این مغالطه است. یا این آقای که 5 زن داشته و طلاق داده حالا میگه طلاق چیز بدی است، این رو ازش نپذیریم چون خودش خانماش طلاق میداده مثلا، اینم مغالطه است، هیچ ارتباطی نداره، سخن درست و مستدله. واسیدید چه میگوید، این سابقهش دیگه به شما مربوط نیست، به ما مربوط نیست، در ساختار استدلال سخن یا بحث یا قضیه ارتباطی ندارد. خیلی خوب، این هم مغالطات امروز. ما در این کتاب مغالطات همه اینها رو توضیح دادیم خدمتتون، مثالاش هم آوردیم و مثال های از خداوند متعال. چقدر خدا دروغگوه، جلل خالق، خدا دروغ نیست، یادمون نره. اونهایی که از زبان خدا کتاب نوشتن و گفتن اینو خدا گفته، اونا بودن که کارشون خراب بوده. خدای کتاب نمی نویسه پدر جان. که دیشب خدا گفته است که انبار رو که سرقت میکنین یه پنجمش مال منه. خدا هم در دزدی شریکه. شما فکرشو بکنید، فکرشو خوب بکنه آدم دیوانه میشه. آقا این دیگه چه داستانیست؟ خدا در اموال دزدی دزدان از آدمای زحمتکش شریکه. قانون اسلام دیگه، مگه نیست؟ چند دقیقه وقت داریم، اجازه بدید ما بریم سراغ این کتاب مستطاب اون حل اون راز مقدس. بله، عبدالغنی رصافی. رصافی یه جایشو باز میکنی فرق هم نمی کنه. خب نتیجه گیری کرده از اون داستانها و گرفتنها و کشتنها اینا و اموال پیغمبر اسلام، میگوید اون چه که ذکر کردیم. رصافی میگوید جدا از زمین و املاک و ساختمان، متعلق به پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و اموال خیبر و بنی نذیر که در تصرف داشته، که این دوتا اینا یا یهودی بودن، زدنشون کشتن، اموالشون گرفتن، همه اون چیزی بود که محمد از چارپا و غلام و نوکر و اسلحه و اساسیه و لباس در اختیار داشت و نشان میداد که محمد در مدینه مرد فقیری نبود، بلکه حتی میتوان او را در شمار ثروتمندان به حساب آورد. خب بنابراین الفقر و فقری حتما مال روزگاری بوده که ایشان بیچاره بوده و پول نداشته، یا احتمال در مکه، نمیدونم. و این نتیجه گیری که این دانشمند عرب کرده که زبانش هم عربی بوده، قرآن را هم بسیار بهتر از بنده و جناب علی اون آقای طباطبایی رفیقمون میفهمیده. و اصلا آقا این اسلام مال اعرابه پدر، اونا میفهمن، ما خودمونه بکشیم نمیفهمیم درست. خب مرد ثروتمندی بوده، ما خود ثروتمندی از اهل مدینه سراغ نداریم که دارایی او از محمد بیشتر بوده است. این صفحه 330 این کتاب این خونه خدمتون. و از اونجایی که زندگی روزمره در اون دور ساده و بی‌آرایش بوده، کسانی که مالک 40 تا 100 شتر یا مقدار مقابل توجه گوسفند بوده جز ثروتمندان و در غیر این صورت جز فقیران به شمار می‌رفته، در حالی که می‌بینیم که امروزه ثروتمندان دهات و قصبه ها بیش از اونچه که محمد داشته در اختیار ندارند. میشارو خب اینجا یه نقل قول های هم کرده، میگه اگر گفته شود دلائلی وجود دارند که نشان میدهد محمد مرد فقیری بوده و ابو هریره در این باره میگوید دو ماه سفری شدند و در خانه ای از خانه های پیامبر نه برای نان و نه برای غذا آتشی افتوخته نشد، از وی سوال شد پس از چه زندگی میکردن؟ گفت از آب و خرما. و از ابن عباس روایت شده است که گفت به خدا شبهایی بر آل محمد میگذشتن که در اونها شامی نمیافتن. و از آش نقل شده است ابوبکر گوسفندی به ما هدیه کرد که اون را همراه رسول الله در تاریکی منزل قطقطه می کردم. سوال شد مگر در منزل چراغی نداشتید؟ گفت اگر پولی داشتیم که با اون چراغ بخریم به مصرف خوراک خود ما می رسندیم. همچنین گفته است که پیامبر موقعی که فوت کرد سپرش هنوز نزد ابو شحم یهودی در مقابل 30 ساع جو در ره بوده. بله اونگاه جواب خواهم داد. یکم، احادیث و روایت های مزبور خالی از اغراق نیستند و یا اینکه روایت کننده به ظاهر قضیه نگریسته و در آن تعمقی نکرده است. دوم، محمد با اینکه ثروتمند بود زاهدانه و مانند فقیران زندگی میکرده و توجه و تعلق به ثروت خود نداشته است و و همواره میگفتد فقر برای من افتخار است تا فقیران از دفتاربه پیروی کنم. البته این احتمال همیشه وجود داشته که روزی یکی از ثروتمندان مدینه دچار نیازمندی شده و ناچار به وام گرفتن گردد، زیرا منابع درآمد آنها بسیار محدود بوده و این استقراض دلیل بر بی‌نوایی و فقیر بودن وی نیست، بلکه به این دلیل بوده که در آن روز آنچه که نیاز او را مرتفع می سازد فراهم نشده است. این آنچه که هم چیز غلطی آقا، آنچه دیگه کش چه کار است اینجا؟ آنچه که این آنچه که یه چیز عجیب غریبی است که گوش آدم اذیت میکنه. آنچه که هم میگن آنچه که آقا آنچه آنچه داشتم، نه آنچه که داشتم. خیلی خوب، آنچه که اینجا هم تذکره آنچه که. خب، و ما پیش از این اشاره کردیم که ساکنان مکه و مدینه در زمان محمد در یک حالت شبه بدوی زندگی میکردند و اختلاف میان دار و ندار چندان نبوده است و ثروتمندان آنها از رفاه و اباحتی که ثروتمندان امروزی از اون برخوردار میباشند برخوردار نبودند و تنها صفت مشخصه آنها این بوده که اکثرا میتوانستند به آسانی مخارج خود و اهل عیال خود را فراهم کنند و گاهی نیز با اینکه صاحب کشت و کار نیز بودن از فراهم ساختن مخارج اضافی باز می‌ماندند. پس عجیب به نظر نمی‌رسد که محمد زره خودش را مقابل مقداری جو به گرو بگذارد. خب این هم استدلال‌های ایشون است. بعد روایت شده است که زبیر ابن العوام 1000 برده داشته. فکرشو بکنیم، اینا آدمایی بودن که علف می‌خوردن، از مکه که آمده بودن به مدینه علف می‌خوردن. بعد صاحب 1000 برده. برده می‌دونید یعنی چی؟ یعنی ایرانی‌ها بیچاره و زرتشتی ما، اجداد ما یا رومیا یا جای دیگه که می‌رفتن به زور شمشیر می‌گرفتن، نوکر می‌کردن و می‌فروختن، یا یعنی که به نگهداری شطورا و اسبا در طویله ها و بیابونا و از اینجور کارا دیگه نبودن ناسا بهشون شغل بدن. که بابا زبیر ابن العوام 1000 برده داشته که به وی خراج پرداختن و گفته ای 7 نفر از یاران پیامبر او را وصی فرزندان خود قرار داده بودند و او از دارای خود برای اونا خرج میکرد و به دارای اونا کاری نداشت. برخی از این اعصاب عبارتند از عثمان ابن عفان، عبدالرحمن ابن عوف و مقداد و ابن مسعود. صاحب معجم البلدان به هنگام صحبت پیرامون منطقه به نام القابه که در نزدیکی مدینه به سمت شام واقع شده است میگوید این منطقه جزء ترکه زبیر میباشد که به 170,000 درهم خریداری پول دزدی ها و به 1600 فروخته، 2,600,000 درهم فروخته شده. زمخشری در الکشاف روایت می کند پیامبر صدقه را تشویق کرد عبدالرحمن ابن عوف 40 عاقیه طلا و به گفته 4,000 درهم آورد و گفت 8,000 درهم داشتم، 4 تای آن به پروردگار قرض دادم و 4 تای دیگر را برای خانواده عیالم نگاه داشتم. خود رسول الله به او گفت خداوند به آنچه که دادی و آنچه را که نگاه داشتی برکت دهد. خداوند نیز به او آنچنان برکتی داد بله که پس از درگذشت با زنش تحاضر بر 1/4 ارزش دارایی مصالحه شد و 80,000 درهم به او رسید. چنانچه 1/4 ارزش دارایی 80,000 درهم باشد، کل ارزش اون برابر با 320,000 درهم است و اصل دارایی 200,000 درهم خواهد بود. منظور 200,560,000 درهم. اینا اوناست که علف می‌خوردن ها، اموال دزدی مردم. خب البته مجاهد اسلام بودن درآمد داشته، آقا امروز هم داره. مجاهدان آخوندا کی هستن؟ برادران پاسدار. بعضیشون نگاه کنید. بهت برادران چاقوکش بسیج. حالا اینو که میگم بایستی توضیح بدم خدمتتون و به این امر معتقدم که در میان پاسداران همین پاسداران بچه های ایران دوست و ناراضی و انسان‌های خوب و شایسته هم هستن، در میان بسیج‌ها هم هستن که به خاطر اوضاع احوال نابسامان و نبودن کار و شغل وارد این دم و دستگاه شدند و نباید ما همه رو به یک چشم نگاه کنیم. بیشتر صحبت سر اون آقاست که صحبت میکنه سوت میزنه آقای نقدی و اون رؤسای پاسداران، اینا اصلا اون بزرگانشون که دزدی میکنن. من فکر نمیکنم که پاسدار معمولی یا بسیجی های بیچاره معمولی از این در واقع نمد کلاهی نصیبشان بشود. اما اینا بچه های ایران هستن، حتما وطنشون دوست دارن، حتما به آزادی علاقه مندن و امیدواریم یک روزی این دوستان ما، این برادران ما که امروز در واقع برای یزید کار میکنن، برای آزادی و برای مردم ایران و برادران خودشون و خواهران خودشون خدمت کنن. وقت ما به پایان رسید، این سخن پایان ندارد ای جواب، حد کن والله اعلم بر رشاد. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی در اتاق فرمان سپاسگزارم و همه شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.